آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعتی برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم اتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله رسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. إذ قالت امرأة عمران نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني
خداوند بخشنده بخشایشگر. بگو اگر خدا را دوست می‌دارید از من پیروی کنید تا خدا نیز شما را دوست بدارد و گناهانتان را ببخشد، و خدا آمرزنده مهربان است. بگو از خدا و فرستاده او اطاعت کنید، و اگر سرپیچی کنید خداوند کافران را دوست نمی دارد. خداوند آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان برتری داد. آنها فرزندان و دودمانی بودند که از نظر پاکی و تقوا و فضیلت بعضی از بعض دیگر گرفته شده بودند، و خداوند شنوا و داناست. به یاد آورید هنگامی را که همسر عمران گفت: خداوندا، آنچه را در رحم دارم برای تو نذر کردم که محرر باشد، از من بپذیر که تو شنوا و دانایی.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
شام بخیر دوستان گرامی، امروز جمعه 14 اردوبهشت ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 24 شوال سال 1445 هجری قمری و برابر با 3 می سال 2024 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تکرار گلبرگ خواهد بود. سپس خانواده سالم به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن روزنه را خواهید شنید. برنامه بعدی راز تندرستی خواهد بود. سپس ویژه برنامه شهادت امام جعفر صادق علیه السلام به سمع شما رسانده خواهد شد. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما تکرار ایرانی امروز است. این را هم خواهید شنید. از شما دعوت میکنیم اخبار سیاسی را بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
افزایش حجم تولید ناخالص کشاورزی تاجیکستان، چهار سازه تاریخی شهر باستانی پنجکین بازسازی شد، و ادامه خشونت پلیس علیه خیزش دانشجویی ضد صهیونیستی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای رشکانی در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. رایزنی ها یا مشورت های سیاسی میان وزارتخانه های امور خارجه جمهوری تاجیکستان و جمهوری آذربایجان در شهر دوشنبه برگزار شد. معاونان وزیران امور خارجه تاجیکستان و آذربایجان ریاست این هیئت ها را بر عهده داشتند. در این دیدار موضوعات مبرم روابط دو کشور در بخش های سیاسی، تجاری، اقتصادی، فرهنگی، بشردوستانه و غیره مورد بحث و بررسی قرار گرفت. توجه ویژه به تهیه محتوای دیدارهای آینده مقام های تاجیکستان و آذربایجان در بالاترین سطح ظاهر شد. در نتیجه مشورت های بین وزارتخانه های امور خارجه تاجیکستان و آذربایجان یادداشت تفاهمی همکاری های کنسولی و امضا رسید. روز جمعه در شهر دوشنبه نمایشگاه بین المللی تاجیکستان 2024 برگزار شد و به کار خود آغاز کرد. این نمایشگاه توسط اتاق بازرگانی و صنعت تاجیکستان و با حمایت حکومت این کشور برگزار می شود. شرکت های معروف داخلی و خارجی از جمله ایران، روسیه، بیلاروس، ترکمنستان، ازبکستان، چین، پاکستان و ترکیه محصولات خود را در این نمایشگاه عرضه می کنند. همچنین در این نمایشگاه نوهای گوناگون محصولات و خدمات از بهترین شرکت های داخلی تاجیکستان که هم در بازارهای داخلی و هم در بازارهای خارجی شناخته شده اند ارائه می شود. آژانس آمار تاجیکستان اعلان کرد حجم تولید ناخالص کشاورزی برای ماه‌های ینور تا مارس 2024 به بیش از 3 میلیارد و 530 میلیون سامانی رسیده است. این نشان داد نسبت به مدت همانند در سال گذشته 6.7% افزایش داشته است. آژانس یادشده گزارش می‌دهد که حجم تولیدات گیاهی به 112.4 میلیون سامانی، تولید چاروا 3 میلیارد و 418.5 میلیون سامانی رسیده است. بر اساس اطلاعات اداره تولیدات گیاهی وزارت کشاورزی تاجیکستان در سال 2024 کشت بهاره در 440,727 هکتار زمین انجام شده است که حدود 80% از کشتارهای تاجیکستان به حساب می آید. پیش بینی می شود امسال در تاجیکستان بیش از 1.7 میلیون تن غله‌دانه از جمله 998 هزار تن گندم، 432 هزار تن پخته، 1.1 میلیون تن کارتاشکا یا سیب زمینی و 2.7 میلیون تن دیگر محصولات کشاورزی از جمله 752 هزار تن پیاز و 874 هزار تن خربوزه جمع‌آوری شود. نمایشگاه بزرگ قرآنی در کابل با ندای حمایت از غزه و ملت مظلوم فلسطین در پایتخت افغانستان آغاز به کار کرد. همکارمون از کابل گزارش می‌دهد.
این روزها شهر کابل شاهد بزرگترین نمایشگاه قرآنی در سالهای اخیر در افغانستان است. در این نمایشگاه آثار و تولیدات قرآنی در 25 غرفه در قصر دارالامان کابل به نمایش گذاشته شده است. معاون وزارت اقتصاد افغانستان در مراسم آغاز به کار این نمایشگاه گفت افغانستان برای اینکه همچنان قرآنی بماند بهای سنگینی داده است.
منطق قرآن منطق نفی سلطه است. هیچ سلطه قدرت اشغالگر در منطق دینی تحمل نمی‌شود.
تعدادی از قاریان و هنرمندان قرآنی و گروه تواشی سبتین از کشور ما نیز میهمان نمایشگاه قرآنی کابل بودند. و البته خطاطی باشن آقای علی اصغر سعید پناه، هنرمند ایرانی نیز با استقبال بازدید کنندگان افغانستانی همراه شده بود.
اجرای نزدیک دیدن خیلی لذت بخش برای بیننده ها.
فلسطین یکی از بخش‌های مهم نمایشگاه قرآنی کابل بود. در بخشی که نماد قدس ساخته شده بود، مردم با تماشای تصاویر با درد و رنج این روزهای مردم غزه بیشتر آشنا می‌شدند.
مسلمانان امروزی چرا در غفلت هستند؟ چرا این تصویر دردناک غزه را احساس نمی‌کنند؟ چرا مسلمانان ما درد یکدیگر را حس نمی‌کنند؟
مردم افغانستان اتحاد مسلمانان را رمز پیروزی در برابر رژیم اشغالگر صهیونیستی و حامیانش می‌دانند.
واقعا وقتی که مثلا ایران امین وعده صادق را انجام داد، واقعا خیلی خوشحال شدیم از این.
خوشا به حال رئیس جمهور ایران با حساب افغانی ما، خدا یارش، عمقه که غیرت کرد، شهامت کرد و مردم لبنان، کسانی که دفاع کرده واقعا از فلسطین.
جامعه افغانی تربیت قرآنی عنوانی است که برای این نمایشگاه انتخاب شده بود. در بخشی از این نمایشگاه کودکان افغانستانی علاوه بر آشنایی با مفاهیم قرآنی فرصتی هم داشتند با انجام بازی‌های رایانه‌ای خشم خود را از رژیم صهیونیستی نشان دهند.
من از خیلی قهر شده بودم چون فلسطین را حماس را زد.
قرآن کریم عاملی برای بیداری ملت‌ها از غفلت است. از جمله اینکه امروز به عنوان مسلمان چگونه وظیفه خود را در قبال فلسطین ادا کنیم. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
چهار سازه تاریخی شهر باستانی پنجکین بازسازی شد. در پایان این پروژه احمد دانشی، رئیس اینستیتوت تاریخ باستان شناسی و قوم اکادمی ملی علوم تاجیکستان و شهردار پنجکین، سفیر آمریکا در تاجیکستان، در مورد اهمیت این بنای تاریخی و همکاری برای آن صحبت کردند. با اجرای طرحی به نام حفاظت از میراث فرهنگی برای نسل‌های آینده در شهر باستانی پنجکین، بناهای مهمی آن از جمله آتشکده پرستشگاه مربوط به قرن پنجم تا ششم میلادی، تالار پذیرایی با نام نمادین رستم‌نامه، دیوار دفاعی پنجکین باستانی بازسازی و در فاصله 28 کیلومتری از قلمرو بنای تاریخی حصارکشی انجام شد. سانگ وین نیونگ، معاون وزیر امور خارجه چین، روز چهارشنبه به شهر حصار در غرب تاجیکستان رفت و از قلعه تاریخی حصار بازدید نمود. مهمانان چینی از آثار تاریخی قلعه حصار از جمله قلعه، تاق، کاخ فرمانداری، قرارگاه ارتش، آمفی‌تئاتر، مدرسه‌های قدیمی و نو و کاروانسرا بازدید و با تاریخ گذشته شهر باستانی حصار که گردشگران چینی در قرن‌های میانه از آن اطلاع داشتند آشنا شدند. زنان فلسطینی در اعتراض به سیاست آنروا بر حق مقاومت تأکید کردند. گزارش همکارمان از بیروت، پایتخت لبنان.
نمایندگان انجمنها و هیئت‌های زنان فلسطینی در لبنان بر حق مقاومت ضد صهیونیستی تا آزادی کامل سرزمین‌های اشغالی تأکید کردند.
طوفان الاقصا نقطه عطف تاریخ فلسطین و منطقه است. این نبرد حقیقت پوشالی رژیم جنایتکار صهیونیستی را به همه دنیا نشان داد. مقاومت ثابت کرد رژیم صهیونیستی قادر به رویارویی میدانی نیست و حتی با حمایت آمریکا هم دیگر تضمینی برای بقای این رژیم در فلسطین اشغالی وجود ندارد.
فلسطین آزاد خواهد شد و بازگشت به فلسطین حق ماست.
نمایندگان زنان 14 اردوگاه آوارگان فلسطینی در لبنان با تجمع در برابر دفتر آژانس کاریابی و کمک سازمان ملل به آوارگان فلسطینی معروف به آنروا در بیروت، سیاست مدیریت جدید این آژانس علیه هویت و مقاومت فلسطین را محکوم کردند.
آنروا با اخراج کارمندان مجری خاصه رژیم صهیونیستی شده، زیرا تنها جرم کارمندان اخراجی تأکید بر هویت فلسطینی سرزمین‌های اشغالی و همبستگی با مردم غزه بود.
تصمیم خانم دروسی کلاوس، مدیر آلمانی آنروا، به اخراج کارمندان فلسطینی این آژانس به علت همبستگی با مردم غزه با موجی از واکنش‌های آوارگان فلسطینی روبرو شده که این اقدام را هماهنگ با خواسته‌های رژیم صهیونیستی می‌دانند.
مسئولان آنروا باید بفهمند که ما از حق بازگشت به فلسطین به هیچ قیمتی دست نمی‌کشیم. این آژانس نباید و نمی‌تواند ابزار اسرائیل برای نابودی این حق باشد.
سه تن از نمایندگان زنان فلسطینی در لبنان در این تجمع خواستار اقدام دبیرکل سازمان ملل برای تغییر سیاست ضد فلسطینی مدیر آلمانی آنروا شدند که به اقدام‌های مشکوک امنیتی از جمله جمع‌آوری اطلاعات محرمانه آوارگان همزمان با نبرد طوفان الاقصی متهم شده است.
ملت فلسطین در داخل و خارج هویت ملی واحد دارد و به مدیریت آنروا می‌گوییم نمی‌تواند این هویت را از آوارگان سلب کند. آنروا حق ندارد کارمندان این نهاد را به علت دفاع از غزه اخراج کند.
آوارگان فلسطینی اما در برابر این اقدامات تاکید می‌کنند از حق بازگشت به فلسطین و حمایت از مقاومت دست نخواهند کشید. سید محمد حسن حسینی، خبرگزاری اصلاح و سیما، بیروت.
همچنان ما نشر خبرها بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما شنوندگان گرامی هستیم. تا اول اپریل سال 2024 تعداد گاو در تاجیکستان بیش از 2,697,004 سر بوده که نسبت به مدت همانند سال گذشته 119,002 سر یا 4.6% بیشتر است. امروز تاجیکستان نیاز مردم خود به گوشت را بین 60-70% و برای شیر حدود 80% برآورده می کند. تاجیکستان در سال 2023 بیش از 40 میلیون دلار برای واردات گوشت و محصولات شیری یا لبنی صرف کرده است. کارشناسان می گویند در صورت بهبود وضعیت چراگاه ها و افزایش بهره‌وری، میزان تولیدات کشاورزی به ویژه گوشت و شیر در تاجیکستان تا 2-3% بیشتر خواهد بود. خشونت پلیس علیه خیزش دانشجویی ضد صهیونیستی در آمریکا همچنان ادامه دارد. گزارش همکارمون در این زمینه.
با گسترده تر شدن اعتراضات جنبش دانشجویی ضد صهیونیستی در سراسر آمریکا و افزایش تعداد تجمع‌های مسالمت‌آمیز دانشجویان، سرکوب پلیس آمریکا هم وارد مرحله جدید شده است. شلیک مستقیم به سمت دانشجویان. پلیس در دانشگاه لس آنجلس آمریکا برای برچیدن کامل تحصن، خشونت را تشدید و با گلوله‌های پلاستیکی به دانشجویان مستقیم شلیک کرد. تعداد دستگیری‌ها در این دانشگاه ایالت کالیفرنیا بیشتر از 200 نفر اعلام شده است. در دانشگاه کلمبیای نیویورک هم که سه‌شنبه شب پلیس با یورشی همه جانبه چادرهای تحصن دانشجویان را برچید و بر اساس اعلام CNN نزدیک به 400 دانشجو را هم دستگیر کرد، باز در دو روز گذشته پلیس 200 دانشجوی دیگر این دانشگاه را هم که در تحصن مسالمت‌آمیز ضد صهیونیستی دو هفته اخیر این دانشگاه حضور داشتند دستگیر کرده است. تداوم خفقان و سرکوب در داخل دانشگاه کلمبیای نیویورک باعث شد که ده‌ها دانشجوی دیگر این دانشگاه در بیرون از دانشگاه تجمع کنند و آزادی فلسطین و محکومیت نسل‌کشی صهیونیست‌ها را فریاد بزنند.
دولت سرمایه‌داری و استعمارگر ما قیام دانشجویان را هدف قرار داده، زیرا جنبش دانشجویی آمریکا در دفاع از آزادی فلسطین موفق عمل کرده و به خوبی وحشت نسل‌کشی در غزه را فریاد زده.
پلیس نیویورک بعد از حمله اخیر به دانشگاه و دستگیری بیش از 100 دانشجو، اردوگاه چادری ما را هم در زمین چمن دانشگاه از بین برد. حمله و سرکوب تحصن مسالمت‌آمیز ما در دانشگاه کولومبیا عزم ما رو تقویت میکنه.
من به عنوان یک دانشجوی آمریکایی فلسطینی تبار دانشگاه کولومبیا که شماری از اعضای خانواده‌ام رو در غزه از دست دادم، دائما رفتارهای غیر انسانی رسانه‌ها و همینطور دانشگاه رو تجربه کردم. با ما طوری رفتار میکنن که انگار ما تهدیدی برای امنیت ملی هستیم.
پلیس در دانشگاه تگزاس هم بعد از جمع کردن چادرهای دانشجویان متحسن 17 دانشجو را هم دستگیر کرد. در دانشگاه نیو همشایر آمریکا هم اوضاع همین گونه بود. پلیس با خشونت به چادرها حمله و پرچم‌های فلسطین را جمع کرد و 12 دانشجو را هم دستگیر کرد. داوید فیلدمن، خاخام یهودی ضد صهیونیسم که در یکی از این تجمع‌های دانشجویان آمریکایی حضور پیدا کرده، آنان را دانشجویان شجاعی توصیف می‌کند که توانستند در برابر جریان تبلیغاتی صهیونیسم جهانی قد علم کنند.
تبلیغات دروغین صهیونیستی برای دستکاری اذهان توده‌های مردم و با هدف حمایت کورکورانه آنها از اسرائیل است. آنها با دغل‌بازی یهودیت و صهیونیسم را ادغام می‌کنند.
در دانشگاه ایالتی پورتلند آمریکا هم پلیس 12 نفر را بازداشت کرد.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در اولین اظهار نظر خود درباره این اعتراضات گسترده ضد صهیونیستی دانشجویان اعلام کرد در سیاست دولت آمریکا مبنی بر حمایت کامل از رژیم صهیونیستی تغییری ایجاد نخواهد شد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
شنوندگان عزیز، در ادامه بخش ورزشی را می‌شنوید. همچنان با بخش سیاسی در خدمت شما هستیم. تعدادی از اعضای تیم یا دسته ملی فوتسال افغانستان پس از تاریخ سازی و راهیابی به جام جهانی در میان استقبال پرشور مردم این کشور به کابل بازگشتند. خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.
ساعت‌ها در فرودگاه کابل و مجموعه فدراسیون فوتبال افغانستان جمعیت زیادی برای استقبال از تعدادی از اعضای تیم ملی فوتسال کشورشان منتظر بودند. تیم ملی فوتسال افغانستان با بازی‌های خوب و با سرمربی ایرانی خود امسال در جام ملت‌های آسیا با تاریخ سازی برای نخستین بار جواز حضور در جام جهانی را کسب کرد.
همچنان به همسایه ما به ایران و تاجیکستان هم تبریک بگم که به جام جهانی صعود کردن. ایران قهرمان هم شد که تبریک میگم به طریق سلاوسی ما به تمام مردم شریف ایران. همسایه خوبم و تاجیکستان سه فارسی زبان در جام جهانی است.
بیشتر اعضای تیم ملی فوتسال افغانستان در مهاجرت و در ایران به دنیا آمده و در همانجا نیز وارد تیم ملی فوتسال افغانستان شدند.
خوشبختانه ورزشکاران فوتسال افغانستان هم برخواسته از مهد مهاجرت و برخواسته از ورزش زیبایی که در ایران مشاهد بوده که من جا داره سپاسگزار باشم.
صعود تیم ملی فوتسال افغانستان به جام جهانی چندین روز است که باعث خوشحالی مردم این کشور در شهرهای مختلف شده است.
واقعا شادی را در چهره همه مردم دیدم.
در افغانستان برخی از روزنامه ها هم نوشتند تیم ملی فوتسال افغانستان اگر چه دستش تهی بود اما همت بالایی داشت.
اولین بار است که تیم ملی فوتسال افغانستان به جام جهانی صعود کرده، گپ کمی نیست.
رئیس اداره تربیت بدنی و ورزش افغانستان به موفقیت تیم ملی فوتسال کشورش در جام جهانی امیدوار است.
برای آینده و حضور مقتدر در جام جهانی فوتسال خیلی برنامه داریم. ما در ابتدای کار هستیم و اکنون زمینه برای توسعه همه رشته‌های ورزشی در کشور فراهم است.
دهمین دوره جام جهانی فوتسال شهریور ماه امسال به میزبانی ازبکستان برگزار خواهد شد.
ورزش امروز به خوبی ثابت کرده است که پیوند دهنده فرهنگ‌ها و ملت‌هاست. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
با اعلام پایان بخش خبرها در خدمت شما هستم با بخش وبگردی. لطفاً توجه فرمایید. سامانی جام تیجی در مطلب نوشته است در تاجیکستان لایحه قانون درباره صاحبکاری اجتماعی تهیه می شود که هدف از قبول آن دستگیری و رشد صاحبکاری یا کارآفرینی اجتماعی عنوان می شود. به احتمال زیاد این قانون تا آخر سال روان میلادی قبول می شود. نماینده پارلمان جمشید مرتضی‌زاده، رهبر گروه کاری دایر به تهیه لایحه قانون درباره صاحبکاری اجتماعی می گوید در تهیه لایحه قانون مذکور تجربه کشورهای مالدیو، روسیه، قزاقستان و ازبکستان آموخته شده و در تاجیکستان یک قانون علاهده مکمل را تهیه کردند که در منطقه همتا نداشته ماهای اکتبر نایبر سال روان به احتمال زیاد قبول می شود. قانون به حل مسائل اجتماعی و اقتصادی نگرانیده شده است. از جمله مشکلات اکولوژی، شغل آفری برای قشر از جهت اجتماعی آسیب پذیر و نایل شدن به هدفهای رشد استوار. در قانون یاد شده گروه های از جهت اجتماعی آسیب پذیر اهالی آنهای نام برده می شوند که در حالت دشوار زندگی قرار داشته در مطابق شوی اجتماعی دشواری می کشند و به کمک دیگران احتیاج دارند. بار اول آید به صاحبکاری اجتماعی سال 2018 تشکیلات جمعیتی اداره حقوق انسان و ولایت قانون به نمایندگی از مرکز بین المللی غیر تجارتی حقوقی در تاجیکستان لایحه تجربوی را برای تحقیق و آموزش زمینه های صاحبکاری اجتماعی طراحی کرده بود. در تاجیکستان اگرچه عملا قانون درباره صاحبکاری اجتماعی وجود ندارد ولی عنصرهای صاحبکاری یا کارآفرینی دیده می شوند و برخی از سازمان های جمعیتی به شکل آنها را پیاده می کنند. از جمله این سازمان ها تشکیلات جمعیتی اراده است که با کودکان دارای مشکلات ذهنی و گرفتار اوتیزم کار می کنند و در نزد تشکیلات یاد شده قهوه خانه در یک زمین و همچنین استودیوی من توانات تأسیس شده است که یکی از نمونه های صاحبکاری اجتماعی در تاجیکستان به شمار می روند. تأکید شده است در مقاله سامانه جام تیجی. خبرگزاری از اپلیوس با مشکلات پیش آمده بر اثر لغو روابط میان تاجیکستان و ترکیه پرداخته از جمله نوشته است این روند بیش از همه تاجران تاجیک را نگران می کند. اکثر آنها می گویند که این اقدام به تجارت آنها تأثیر بیواسطه می رساند، یعنی واردات محصولات دشوار و ارزش آن گران می شود. اما تعدادی از همکنون سمت دیگر تجارت را پیدا کردند. در همین زمینه تاجران تاجیک که تا این اواخر از ترکیه محصولات می آوردند تجارت خود را چگونه ادامه دادنی هستند و کدام راه های دیگر را جستجو دارند؟ برای پاسخ گفتن به این پرسش باید گفت که ترکیه از 20 اپریل برای شهروندان تاجیکستان نظام رواعات توسط روادید را جاری کرد، اما سبب این اقدام را شرح نداد. تاجیکستان هم برای شهروندان ترکیه نظام روادید جاری نمود. در همین راستا یک بانوی تاجر 72 ساله تاجیک که روز 17 اپریل برای خرید کالا به ترکیه رفته بود میگوید که در فرودگاه 3 ساعت سنجش و بازپرسی شده است. باید ذکر کرد که نوشته است مؤلف از اپلوس تاجران تاجیک از ترکیه اساساً لباس، پایافزار، جهاز خانه و محصولات ساختمانی وارد می کردند و به این مقصد به کشور یاد شده مرتب رفت آمد می کنند. همچنین تاجیکان به ترکیه برای استراحت و بازدید نیز می روند. ترک ها باشند در تاجیکستان بیشتر به تجارت خوراکواری مشغولند و صاحب ده ها طربخانه ترکی می باشند. اکنون باید دید که بعد از جاری شدن روادید یا ویزا میان دو کشور وضعیت یاد شده بخصوص در مسئله مبادلات تجاری به چه شکل رقم خواهد خورد. سامان فرج تحت عنوان از همکاری با ایالات متحده آمریکا چی را باید انتظار شد، دیدگاه های فریدون عثمانوف یک تنه از تحلیلگران تاجیک را منتشر کرده است. عثمانوف معتقد است که حضور آمریکا در درگیری های مختلف نظامی نه به منفعت کشورهای داخل در این درگیری ها بلکه تنها برای پیشبرد هدف های ژئوپلیتیکی خودش روانه کرده شده است. این کارشناس تاجیک میگوید ایالات متحده کوشش میکند برتری داشته باشد و نظارت از بالای منطقه ها را از دست ندهد. در این حالت از جمله در مورد جنگ روسیه و اوکراین حکومت کیف به دام نیرنگ ایالات متحده افتاده است. اگر چنین حالت در اوکراین باز 1-2 سال دیگر ادامه پیدا کند و موقع حکومتداران کیف تغییر نیابد، فکر میکنم پس از 2-3 سال حاجت به سخن راندن درباره دولت یگانه و صاحب اختیار با نام اوکراین نمی ماند. عنوان شده است در مطلب نشریه فرج با استفاده از صحبت‌های تحلیلگر فریدون عثمانوف. در ادامه مطلب فرج می‌خوانیم در مسئله تاجیکستان نیز سیاست‌های ایالات متحده مرموز است. در اصل این کشور و اتفاقچیانش می خواهند رابطه های بین تاجیکستان و روسیه را دچار خلل کرده پایگاه نظامی روسیه را برهم دهند. اینچنین در قلمرو تاجیکستان میدان مبارزه ضد روسی و در مرزهای جنوبی روسیه منطقه بی‌ثباتی ایجاد کنند. فریدون عثمانوف کارشناس تاجیک به فرج گفته است واشنگتن مقصد حفظ سرحدها و مردم ما را ندارد، وی به ما تنها همچون به ابزار مبارزه با روسیه نگاه می کند. همین کارشناس می افزاید برای تاجیکستان همکاری نظامی با ایالات متحده آمریکا هیچ ثمره خوبی به بار نمی آورد. در ادامه مطلب فرج می خوانیم 2 سال پیش آمریکایی ها و شریکان آنها در ناتو شرمنداور قلمرو افغانستان را ترک کرده میلیون ها شهروندان این کشور و امنیت تمام منطقه را زیر خطر گذاشتند و در افغانستان یک میدان بی‌ثباتی دیگر ایجاد نمودند. آنها کوشش کردند که افغانستان دولت صاحب استقلال نشود و برای تامین امنیتش ارتش پرقوت تشکیل کردن نتواند. این به کشورهای ما بهترین و روشنترین مثال است که از بی‌اعتمادی ایالات متحده و بلوک ناتو در مسئله های امنیت شهادت می دهد. از این رو ما نباید در مسئله امنیت با آنها باور کنیم و در مورد منفعت‌ناک بودن این گونه همکاری ها فکر نماییم، زیرا آنها پیش از همه منفعت های ملی خود و از جمله منفعت های تجارتی مجتمع های بزرگی نظامی و صنعتی خود را پیش می برند. شنوندگان عزیز و ارجمند، در پایان طبق معمول بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوانهای خبرهای مهم. افزایش حجم تولید ناخالص کشاورزی تاجیکستان، چهار سازه تاریخی شهر باستانی پنجکین بازسازی شد. و ادامه خشونت پلیس علیه خیزش دانشجویی ضد صهیونیستی. با پایان بخش سیاسی گفتارهای این ساعت صدای خراسان رسیدیم و قبل از خداحافظی یادآور میشیم که شما میتوانید این بخش و بخشهای دیگری رادیو را در فضای مجازی یا شبکه جهان اینترنت با نشانی parstudy.ir/tajik پیگیری کنید. خداوند نگهبانت شما.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون گلبرگ را خواهید شنید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. هنگامی که درباریان متوکل خلیفه عباسی را از تخت به زیر کشیدند و کشتند، پسر او را به خلافت انتخاب کردند. آنان لقب پسر متوکل را منتصر گذاشتند و خلافت منتصر هم 6 ماه بیشتر دوام نیاورد. در اتاق منتصر پرده‌ای بزرگ از تمام پادشاهان جهان نقش شده بود و در کنار نام هر پادشاه مدت حکومت او و نحوه مرگش نوشته شده بود. در گوشه ای از پرده نام شیرویه پسر خسرو پرویز آمده بود. مدت حکومت شیرویه 6 ماه نوشته شده بود و نیز گفته شده بود که او پدرش را نیز کشته و خودش هم به دست درباریان کشته شده است. در آخرین روزهای خلافت منتصر یکی از خدمتکارانش وارد اتاق مخصوص او شد و دید منتصر به این پرده خیره شده است. خدمتکار لحظه‌ای چشمش به نام شیرویه افتاد. او با خود گفت عجب، او نیز مانند منتصر در مرگ پدر خود نقش داشته است. بهتر است این نام و این نقش اینجا نباشد، چرا که بدشگون است. اتفاقا منتصر نیز همان لحظه به آن تصویر نگاه می کرد و دقیقا به همان چیزی فکر می کرد که خدمتکارش به آن فکر می کرد. منتصر لحظه بعد ناراحت شد و دستور داد آن پرده را از آنجا بردارند و به آتش بکشند. چند روز بعد درباریان با یکدیگر همدست شدند و منتصر را نیز از تخت حکومت به زیر کشیدند و کشتند. ابن الجساس میگوید یک بار به مقتدر عباسی درباره من گزارش غلط دادند و او از دست من عصبانی شد، آنچنان که دستور داد مرا به زندان بیندازند. مقتدر دستور داد همه اموال و دارایی مرا هم مصادره کنند. من تازه تجارت را در مصر تمام کرده و برگشته بودم. او دستور داده بود نقدی را هم که از مصر آورده بودم از من بگیرند. پس از آن که مدتی در زندان بودم به من خبر دادند که مادر مقتدر شفاعت مرا نزد وی کرده و او دستور داده بود مرا از زندان آزاد کنند. وقتی از زندان آزاد شدم نگهبانان مرا از داخل قصر به بیرون زندان بردند. در حین رفتن از کنار قصر متوجه شدم پارچه هایی که با خود از مصر آورده بودم هنوز باز نشده بودند، به گونه ای که مهر و موم خودم را هم دست نزده بودند. من در میان آن پارچه ها چند هزار سکه طلا پنهان کرده بودم که در بین راه از دست دزدها در امان باشم. وقتی زندان بودم فکر می کردم مقتدر آن سکه ها را هم از میان آن پارچه ها پیدا کرده و برای خود برداشته است، اما دیدم آنان از این موضوع اطلاعی نداشته اند. وقتی به خانه رفتم نامه‌ای به مادر مقتدر نوشتم و پس از تشکر به او گفتم همکنون که از زندان آزاد شده ام از دار دنیا چیزی ندارم. مقتدر همه اموال مرا مصادره کرده است. حال که شما ضمانتم را کرده اید لطف کنید و آن پارچه هایی را که از مصر با خود آورده بودم به من برگردانید. وقتی نامه مرا به مادر مقتدر داده بودند او گفته بود این مرد عجب درخواست کوچکی از ما دارد، اگر خیلی بیش از اینها هم می‌خواست به او از مال دنیا می‌دادیم. حال که خود همین مقدار را می‌خواهد آن پارچه ها را به او بدهید. زمانی که آن پارچه ها را برای من آوردند سکه های طلایم را برداشتم و دوباره به کار خودم رونقی دادم. در پناه حضرت حق بدرود.
دوستانی شنونده، آنچه که شنیده تکرار گلبرگ بود. در این لحظه خانواده سالم رو میشنوید.
من خدا را شکر میکنم که به من چنین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرده متای خانه اوست. سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جستجو ندارد. حمد به حد مر خدای پاک را، آن که جان بخشید مشت خاک را. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود به پایان بر حبیب خدا رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. یاران همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم، مهمان خاندان شما خانواده های خوب و ارجمند هستیم. امید است که همه شما عزیزان تن صحت و سالم باشید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در این قسمت از برنامه خانواده سالم در رابطه با موضوع ضرورت رعایت حقوق زن و شوهر نسبت به یکدیگر با شما عزیزان صحبت خواهیم کرد. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز و ارجمند، موضوع رعایت حقوق زن و شوهر بسیار موضوع وسیع است که در این برنامه در حد توان با شما عزیزان صحبت خواهیم کرد. در نظام حقوقی دین اسلام، آنچه به صورت برجسته خود نمایی می کند آن است که در آن حقوقی که در هر سطح مطرح شده است دو سویه می باشد، مانند حقوق دو جانبه خدا و انسان، مؤمنان و پیامبران، زمامدار و مردم، استاد و دانشجو، معلم و دانش آموز و غیره. در همین راستا حقوق متقابل زن و شوهر در قانون خانواده و در فرهنگ حقوق اسلام مورد توجه جدی قرار گرفته است. مهمترین پشتیوانه رعایت حقوق و ضامن اجرای آن در نهاد سرنوشت‌ساز خانواده نوعی دیدگاه و نگریش است که باید نسبت به جایگاه ارزشی زن و مرد وجود داشته باشد. در اسلام جدا از تفاوت‌هایی که بر اساس اراده حکیمانه الهی در آفرینش و خلقت زن و مرد نهاده شده، از دیدگاه انسان‌شناسی زنان و مردان از یک جایگاه یکسان و مشترک برخوردارند و در تمام عرصه‌های زندگی می توانند نقش آفرین باشند. برای بیشتر روشن شدن موضوع حقوق زن و شوهر، در ادامه این برنامه توجه شما را به آیات از قرآن کریم جلب می کنم. خداوند مهربان در آیه 97 سوره مبارکه نحل می فرماید:
هر کس کار شایسته ای انجام دهد، خواه مرد باشد یا زن، در حالی که مؤمن است او را به حیاتی پاک زنده می داریم و پاداش آنها را به بهترین اعمالی که انجام می دادند خواهیم داد.
بر اساس این آیه خدای بزرگ تنها ایمان و عمل صالح را ملاک برخورداری از یک زندگی پاک و حقیقی و پاداش برتر خود قرار داده است و در این زمینه هیچ تفاوت و امتیاز میان زن و مرد دیده نمی شود. خالق هستی برای آن که بروشنی و بدون کوچکترین ابهام نشان دهد که در درگاه او آنگاه که مرد و زن عمل ارزشمند انجام دهند برابر و مساوی هستند می فرماید:
خداوند درخواست آنها را پذیرفت و فرمود: من عمل هیچ عمل کننده ای از شما را، زن باشد یا مرد، ضایع نخواهم کرد. شما هم نوعید و از جنس یکدیگر.
سوره مبارکه آل عمران آیه 195.
به یقین مردان مسلمان و زنان مسلمان، مردان با ایمان و زنان با ایمان، مردان مطیع فرمان خدا و زنان مطیع فرمان خدا، مردان راستگو و زنان راستگو، مردان صابر و شکیبا و زنان صابر و شکیبا، مردان با خشوع و زنان با خشوع، مردان انفاق کننده و زنان انفاق کننده، مردان روزدار و زنان روزدار، مردان پاک دامن و زنان پاک دامن، و مردانی که بسیار به یاد خدا هستند و زنانی که بسیار یاد خدا می کنند، خداوند برای همه آنان مغفرت و پاداش عظیمی فراهم ساخته است.
سوره مبارکه احزاب آیه 35. این آیه گذشته از آن که بیانگر ویژگی های جامع و کامل مردان و زنان مسلمان و با ایمان است، رد کننده تمام تبعیض های ظالمانه، تحقیرآمیز و برتری طلبی های خودخواهانه و تعصب آمیز است که در عصر جاهلیت صدر اسلام و جاهلیت قرن کنونی در میان اقوام و ملت ها و ادیان استعماری و تحریف یافته وجود داشته و دارد که حقوق زنان را با افکار خرافاتی و بهانه های بی اساس پایمال می کنند و این دیدگاه با نظام حقوقی عادلانه اسلام که حقوق زنان و مردان را دو جانبه می داند از هر جهت مغایر است. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه خانواده سالم از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. آقای حسین پویا، دانشمند ایرانی، در رابطه با موضوع حقوق زن و شوهر در صحبت اختصاصی با برنامه خانواده سالم گفت:
دوستان عزیز، همه ما ناگزیریم زندگی تشکیل بدیم و یا تشکیل دادیم دختر پسرامونو به زندگی نو دعوت کنیم و زمینه ازدواجشون رو فراهم کنیم. زن و مرد با همدیگه هم تکلیف دارن، هم حقوق دارن. به ازای تکلیف هر کدام حق و حقوقی هم برای فرد در نظر گرفته شده، هم برای خانم‌ها هم برای آقایون. اگر یه جایی گفتن مثلا مکلفی آقای زوج مثلا نفقه بدی به خانمت، در ازای اون براش حقوقی و حقهایی قرار داده شده، مثل حق تمکین زوجه و مشابه این که به هر حال به نفع مرده. از اون طرف باز برای خانمها اگر حق و حقوقی قرار داده شده، تکلیفی هم قرار داده شده. مثلا ایشون فرض کنید حق اخذ رو داره و حق برخورداری از نفقه که زوج براش میاره، در ازایش تکلیف داره. تکلیفش این است که نسبت به زوجش تمکین داشته باشه و نفقه و یا امثال این موکول به این هست که خانم نسبت به شوهرش تمکین داشته باشه. همین که از تمکین او خارج بشه، دیگه حق نفقه هم ازش سلب میشه. لذاست که در متون مذهبی ما تأکید شده، در قرآن، در سنت، رعایت حرمت خانم ها به خصوص و متقابلا رعایت کردن خانم حرمت زوج رو و متقابلا همه اعضای فامیل طرف نسبت به این زوج و زوجه و خلاصه مجموعی رو که اسلام بر اساس قرآن و سنت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم تنظیم فرموده به خیر و صلاح زنها و مردهاست و با رعایت حقوق متقابل و تکلیف‌های متقابل.